Jesús.
Der Mabuse Maotchenosi Mobi Janasie Yostahum Residim. آیه‌ای که در ابتدای بحث ما مورد گفتگو هست آیاتی است از سوره مؤمنون آیات 99 و 100. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه را قبلا هم در جلسات دوم سوم خوانده بودیم. حتی اذا جاء احد همون موت قال رب ارجعون لعلا اعمل صالحا فیما ترکت رو کلا انها کلمت رو و قابلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. هنگامی که مرگ یک کدوم از شما ها فرا برسه، وقتی که مرگ رو مشاهده می کنید، حقیقت مرگ رو، آنگاه به پروردگار می گید که یا پروردگارا ارجعونی، ما رو برگردون به دنیا که بتونیم کارهای مفیدی انجام بدیم. لعلا اعمل صالحا، بتونیم عمل صالح و نیک انجام بدیم. فیما ترکت رو، نسبت به اون چیزی که ترک کرده بودیم، متوجه نبودیم، در غفلت بودیم، الان این فرصت رو به ما بده که برگردونی ما رو دوباره به دنیا و عملهای نیک انجام بدیم. کلا، این کلا یک کلمه عجیب و غریبی هست در قرآن، معانیه خیلی خاصی هم داره. ترجمه میکنن نه چنین است، ولی هر جا که خدا میخواد قطعیت نظر خودش رو مطرح کنه و بعد نفی نظر مقابل رو یا نفی عقیده مقابل رو عنوان بکنه، واژه کلا رو میارن. کلا یعنی اصلا اینطور نیست که تو فکر میکنی، اشتباه داری فکر میکنی، نه چنین است به اصطلاح ترجمه. اما بهتر یه مقدار عمیق‌تر معنا کنیم. قطعا این طور نیست که تو فکر میکنی، یعنی هرگز تو نمیتونی برگردی. کلا انها کلمتون هو و قائلها، این عبارتی هستش که اونایی که به اصطلاح موت رو دارن میچشند قائل به این هستن. به چی هستن؟ به این که ما رو برگردون. خب چرا خدا اینو گفته، این عبارت رو؟ این که انها کلمتون هو و قائلها، میخواد بگه که چرا تا موقعی که زنده هستید به این فکر نمیافتید؟ حتما باید مرگ رو بچشید. بعد آخه میدانید در اون لحظه انتظار یه زمانی به وجود میاد که تمام زندگی انسان از بد به تولدش تا موقعی که جناب اسرائیل آمده سراغش و داره قبض روح میکنه، یه زمانی هست که ما زنده ها که بالای سر منتظر هستیم اون زمان رو نمیفهمیم. فقط کسی که داره جانش گرفته میشه میفهمه اون زمان را. و همین دلیل عنایت داشته باشید، ما در این جلساتمون راجع به این زمان انتظار خیلی حرف زدیم. اون آیه‌ای هم که حالا این چند شب هم به خاطر جلساتی که برای حاج آقای قیاسی مرحوم شدند و توفیقی بود که مقدار گفتگو بکنیم راجع به این مباره، درباره این آیه‌ای که یثبت الله، که هم در جلسات خودمون راجع به این آیه گفتگو کردیم، هم در این جلساتی که به حال موضوعیت مرگ رو داشت حرف زدیم، بیشتر در زمان گفتگو کردیم که این زمان انتظار هست. در زمان انتظار یک فیلمی رو برای ما به نمایش میگذارن که از اول طفولیتمون که به یادمون میاد که عملمون میخواد محسوب بشه بین خیر و شر، از اونجا نشون میدن برای ما تا لحظه مرگمون. انگار این در بایگانی انگارم نه این در بایگانی حافظه ما هست. اصلا یکی از کارکردهای حافظه این هست که تمام اعمال خود ما رو ضبط میکنه و در لحظه احتضار در کمتر از کسری از ثانیه به نظر ما، ولی برای فردی که در حال مرگ هست یک مدت زمانی رو از ابتدای طفولیت تا موقعی که حالا خوابید اسرائیل آمده که بگیره، این فیلم نشون داده میشه. بعد فرد عملش رو میبینه، عملش رو که دید به خدا میشه، میشه ما رو برگردونی به خدا. اینو میگه قال رب ارجعون، خدا میگه که من برگردون پروردگار من. خب برگردی چیکار بکنی؟ میگه برگردم لعلا اعمل و صالحا فی ما ترکتن، که من در زندگیم یه سری اعمال خیر صالح نیک قرار بوده انجام بدم ولی انجام ندادم، ترک کردم، حالا برگردم اونو انجام بدم. اینو اون زمان میگه. خداوند میگه نه کلا، اصلا این طور نیست که تو فکر میکنی. زمان تمام شد، قطعیت قضای تو صادر شده دیگه، اینی که قبض میخواد الان اتفاق بیفته. میگه این درخواستیه که شما میگید. خب به خدا میگیم خدا به ما این درخواست نکنی. میگه چرا؟ موقعی که زنده هستید بکنید، موقعی که اراده دارید الان میتونید برگردید، همین الان برگردید، توبه کنید، عمل صالح انجام بدید، اون چیزایی که از شما فوت شده. حالا اینا مقدمه‌ای بود برای این عبارت. من ورائهم یعنی بعد از این زندگی دنیایی شما، ورائهم وراء یک چیزی هست که هم بعد قرار میگیره هم متعالی تر قرار میگیره. یعنی من دو معنا برای وراء بکنیم. وراء مرحله بعد از زندگی که متعالی تر از زندگی هم هست. وراء رو فقط پشت معنا نکنه. من ورائهم، از پس از زندگی شما، برزخون، عالم برزخ هست. تا که الایام قبرستون، تا موقعی که شما برانگیخته بشید. کی برانگیخته میشین؟ بحث امروز ما راجع به این قسمت آخر آیه است که عنوان بحث امشبمون هم گفتگو از سه عالم هست: عالم طبع، عالم برزخ و عالم قیامت. بله، این کلمتون به اون قائلون، به قاله برمیگرده. قبل از قاله رب ارجعونی، بعد میگه این کلمه چیزیست که کلمه رو بریم داخل معنا دیگه، این چیزی که شما میفهمید، این نظر شماست. کلمه به قاله برمیگرده، قاله به عبارتی هست که منو برگردون عمل صالح انجام بدم، این میشه کلمه. زمین قاله؟ قائلون به همون قاله برمیگرده، به فرد متوفا، به فرد متوفایی که خداوند داره اینجا که میگه اذا جاء احدهم، این احد و هرگاه یکی از شما، این یکی از شما قال رب ارجعونی رو میگه و بعد کلمتون و قائلها هم به همین برمیگرده عبارت، به همون احد و هما. نه نه، هنوز وارد برزخ نشده. لحظه شو کی گفتی؟ لحظه ای هست که لحظه ابتذاره، وقتی به عالم برزخ بره حکم صادر شده دیگه، میفهمه برگشتی نیست. خب میفهمه دیگه برگشتی نیست. اینجا مال موقعیه که امکان اینو میده که چون هنوز قبض اتفاق نیفتاده، امکان اینو میده که شاید بشه برگرده، ولی خداوند میگه که حکم جاری شده دیگه، امکان برگشت نیست. خب نکته مهمی که میخوام امشب گفته بکنیم راجع بهش اینه که انسان سه نوع ادراک داره. یه ادراک ظاهری هست، قبلن هم گفته بود کرده راجع به این مراحل ادراک. یه ادراک ظاهری هست که ادراک ظاهری ما، این ادراک های پنجگانه برای درک عالم ظاهر به دردمون میخوره، همین دنیای مادی که توش هستیم. این ادراک رو ادراک حسی میگیم، ادراک تجربه میگیم. ادراک دوم مرحله متعالی تر از این ادراک هست که به خیال برمیگرده و به قلب برمیگرده به تعبیر دیگه و به ذهن برمیگرده به تعبیر دیگه، که این نوع ادراک با ادراک اولی تفاوت داره. ادراک اول که احساسهای پنجگانه ما هستن، چون ما با عالم ماده سر و کار داریم، سردی و گرمی و زبری و نرمی و چشایی و شنیدنی و سمع و بصر و شامه، اینها ما رو با عالم بیرونمون ارتباط میدن و ما هرچی دریافت از عالم بیرون داریم با این ادراکمون داریم. در مرحله بعد این ادراک ها رو جمع میکنیم در حس مشترک دیگه، اینو ما جمع نمی کنیم، قوای ما هست در درون این کار رو انجام میده. وقت قوی خیال ما از این بالاتر میاد و شروع به کار کردن میکنه. قوی خیال ما ماده جسم رو دیگه نداره، اما بقیه چیزها رو تا حدودی داره. یعنی صورت رو داره، کیفیت عمل رو داره، کمیت عمل رو هم داره. آنچه که ما در خواب میبینیم کاریست که خیال ما داره او رو تصویرگری میکنه. شما تصویرها رو در خواب که میبینید، ببینید صورت رو میبینید، صورت اشیا و آدم ها و علاقه ایده رو. بعد سردگرمیش رو حس میکنید، حتی قصه و شادی، رنج، عذاب رو حس میکنید. فقط ماده نیست، جسمیت فقط نداره. تفاوت ادراک خیالی تفاوت ادراک خیالی ما با ادراک حسی ما در اینه که ادراک حسی ما ماده داره، جسم داره، ولی ادراک خیالی ما ماده نداره، جسم نداره، فقط صورت داره. پس متعالی تر هست. ادراک سوم ما ادراک عقلانی یا ادراک نفسانی هست که در اینجا ما فقط با مفاهیم سر و کار داریم دیگه، صورت هم نداره. کمیت و کیفیت هم نداره. مثال بزنیم، یک گل رو در نظر بگیریم. این گل رو وقتی که ما به دست میگیریم، مشاهدش میکنیم، با ادراک حسی خودمون او رو از او شناخت پیدا میکنیم، از لطافتش، از بوی خوشش، از رنگش، از جنسش، همه اینا رو ما با ادراک حسمون دریافت داریم. حالا این گل رو جلوی آینه بذارید، از آینه گل رو ببینید، چی میبینید در آینه؟ تصویری از گل رو میبینید. سوال: آیا ماده گل هم در آینه هست؟ نه، نیست، فقط صورتشه. ولی شما حد و حدود گل رو هم در آینه میبینید و کمیتش رو میبینید، حتی کیفیتش رو هم میتونید بر اساس دریافت‌های خیالی ترسیم کنید برای خودمون. ولی دیگه ماده گل در آینه نیست، فقط تصویره. مرحله سوم، شما این گل رو میبینید، در آینه هم دیدید. حالا همه اینا رو کنار بذارید، راجع به گل فکر کنید. یعنی نه تصویرش رو بیارید، نه مادهش رو. مفهوم گل رو در ذهن بیاریم، حقیقت گل رو در ذهن بیاریم. این میشه ادراک سوم. بر اساس ادراک های ما، عالم ها تغییر میکنه. یعنی ما سه عالم داریم: یک عالم جسم داریم، یک عالم برزخ داریم، یک عالم قیامت داریم. عالم جسم عالمی است که با ماده سر و کار داره، ابعاد داره، زمان داره، مکان داره، کمیت داره، کیفیت داره. زمانی که به جنس این ماده بخوره، یک تولدی داره، یک مرگی داره. هر چی که در عالم ماده ما میبینیم، یک روز به وجود آمده، یک روز هم از دنیا خواهد رفت. این که میگه کل شیء هالک یا کل من علیها فان، به این معناست که در عالم جسم همه یک دوره زندگی دارن. این دوره زندگی در این عالم میشه عالم جسم، عالم ماده. عالم ماده یک اصلی داره به نام هیولا، که حالا اینا رو باید در بحث‌های فلسفی گفتگو بکنیم. یعنی ماده‌ای که شکل نداره، صورت نداره، اصل ماده است. و اینو ما باید انتزاعی تصور بکنیم. بعد که شکل میگیره، جنس میگیره، بعد میگیره و کمیت و کیفیت به خودش میگیره، و وقت ما اشیاء رو میبینیم، اشکال رو میبینیم. هر چی که در عالم ما میبینیم، خاصیت عالم طبع یا طبیعت یا عالم جسم یا عالم ماده رو داره. عموما ما با این عالم آشنا هستیم. اطلاعاتی هم که به دست میاریم از این عالم به دست میاریم. چرا؟ چون این عالم قابل بررسی، قابل مطالعه است. اینی که از این عالم علم شیمی به دست میاد، از این عالم علم فیزیک به دست میاد، از این عالم علم زیست به دست میاد، علم نجوم به دست میاد، همه علومی که ما به عنوان علوم تجربی بایش سرکار داریم و همینطور این علوم هم داره پیشرفت میکنه، در حیطه ادراک تجربی ماست با عالم ماده. این یک عالم هست. عالم دوم عالمی است که به عنوان عالم برزخ نامیده میشه. عالم برزخ، برزخ رو معنا کرده بودی، برزخ به معنای میانه. الان این میز رو در نظر بگیرید، ما بین اون مثلا زل خانه و این زل خانه، این وسط قرار گرفته. هر چیزی که ما بین اون زل و این زل قرار بگیره، میگن برزخ بین دو چیز. برزخ یعنی چیزی که بین دو چیز دیگر قرار داره. حالا این طرف ما دنیا قرار بدیم، این طرف رو قیامت و آخرت قرار بدیم، آنچه که وسط باقی میمونه چی میشه؟ عالم برزخ میشه. بر اساس اون سه ادراک ما سه عالم به وجود میاد، یک عالم طبع یا طبیعت که توضیح دادیم، عالم دوم عالم برزخ هستش. عالم برزخ ماده نداره، هیولای ماده هم نداره. خب اگر من از مثلا این چیزی که جلوی من هست ماده این رو بگیریم، چیش میمونه؟ صورتش میمونه. صورت در ذهن من، در خیال من تصویر میشه. الان ما چشممون رو ببندیم، مثلا هر شیئی که جلوی خودمون میبینیم یه لحظه نگاه کنیم، چشممون رو ببندیم، در خیالمون میتونیم اون رو تصور کنیم. وقتی تصور میکنیم شما فقط تصویری از اونو در خیال میارید، دیگه ماده نداره. عالم برزخ عالمی هست که مجموعه صورتها در این عالم هست. خب سوال، این صورتها آیا اندازه و بعد داره؟ بله داره. کیفیت داره؟ بله داره. کمیت داره؟ بله داره. آیا میتونه چیزی رو درک بکنه؟ بسیار زیاد میتونه درک کنه. وسعت ادراک عالم برزخ نسبت به عالم دنیا، به روایتی از پیامبر بزرگوار نقل میکنیم که اگه فرصت کردیم روایتم از روی متن میخوانیم. پیامبر میفرمایند که نسبت عالم برزخ به دنیا مثل این هست که شما در یک بیابان بسیار وسیعی یه انگشتری گم کردید. میتونید اون انگشتر رو پیدا کنید در یک بیابان بزرگ؟ میگه نسبت دنیا به عالم برزخ به مانند انگشتری است در بیابان وسیع. ببینید پس عالم برزخ بسیار وسیع‌تر از عالم دنیاست. امام علی در نهج البلاغه یک مثال قشنگی میزنن. میفرمایند همونطور که جنین در رحم مادر قرار داره، جنین ادراکش اینه که عالمش که رحم مادر باشه، این عالمش خیلی وسیعه. سلام. چرا؟ چون داره از این عالم بهره میبره، داره لذت میبره اون جنین در داخل رحم و فکر میکنه که همه دنیاش همین جنین، همین رحم هست. وقتی که جنین به دنیا میاد از رحم، تازه آرام آرام با عالم بیرون ارتباط برقرار میکنه. بعدها متوجه میشه که این عالم چه عالم وسیعی بوده نسبت به عالم جنین. بعد امام علی میفرماید که وقتی که انسان از این دنیا روح از بدن بیاد بیرون، وارد عالم برزخ میشه. نسبت دنیا به عالم برزخ همان نسبت جنین و رحم هست به عالم دنیا، انقدر وسیع هست. حالا در نظر بگیریم وقتی که انسان در اینجا روحش از بدن خارج میشه و حقیقت وجودی انسان، نفس انسان یا روح انسان از جسمش خارج میشه، کجا میره؟ مثل موقعی که جنین از رحم بیرون میاد، از یک فضای بسته‌ای وارد یک فضای بزرگی میشه و همون موقع هم درک نمیکنه. آرام آرام ابزار ادراکی دنیا رو جنین با رشد خودش به دست میاره. اول آروم آروم میشنوه، بعد خوب نگاه میکنه، بر اساس این تداعی معانی، تداعی تصاویر، کم کم با محیط آشنایی پیدا میکنه، کم کم لمس میکنه چیزها رو، تا به دست میاره، به دندان میگیره، مزهش رو ببینه چجوریه. ببینید تمام حرکات کودک رو در نظر بگیرید، 2 سال، 3 سال، حالا هر چقدر طول بکشه، این جنینی که وارد این عالم میشه در طول این مدت ابزار ادراکیشو به کار میگیره برای فهم این عالمی که بهش وارد شده. وگرنه اگر جنین در رحم هست شما سوال کنید ازش، مثلا گیریم که این امکان به وجود بیاد، سوال کنیم از جنین که آقا دوست داری بیای عالم بیرون؟ میگه نه نه من اینجا خیلی خوبه بزن. میگیم عالم بیرون خیلی وسیع تره ها، بعد تو شناختت بالاتر میره، ادراکت بالاتر میره. میگه نه نه اینجا من همه چیم فراهمه، خیلی خوبه. خب اونی که بیرون هست یعنی در این عالم هست میفهمه این جنین آگاهی نداره. اگه آگاهی داشت، اگر میدونست که وارد عالمی میشه که این عالم چقدر زیبا، چقدر متنوع و چه ادراک ها و شناخت هایی میتونه به دست بیاره، و ما میگیم که این جنین رشد کرد، بزرگ شده، حالا داره میفهمه. ببینید از ادراکات حسی دوره کودکی انسان با ادراکات حسیش به عالم ارتباط برقرار میکنه، بعد که میاد یک دوره میاد بالاتر، یعنی به سن 6 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، به این سنین که میرسه خیال کودک رشد پیدا میکنه. بعد ببینید اسباب بازیهایی که دستش میگیره عالمی میسازه در خیال خودش و با اون اسباب بازیهای زندگی میکنه، به اونها جان میده و در خیال خودش دنیایی رو میسازه. بعد به سن 12، 13، 15، 18، 20 دیگه انشالله که تو این دوره ها عقل به کار میفته، وقتی که وارد استفاده مفاهیم میشه، از عقل استفاده میکنه، بعد ما میبینیم دریافتاش از عالم بالاتر میره. هرچی رشد بیشتری میکنه دریافتاش انتزاعی تر میشه، ادراکاش انتزاعی تر میشه. دقیقا سه مرحله رشد آدمی، سه مرحله عالمهایی هست که انسان سیر میکنه این عالمها رو. عالم دنیا دوره کودکی انسانه، عالم برزخ دوره خیال آدمی است، و عالم قیامت عالم عقل و فهم آدمی است. در دوره‌ای که توی دنیا هست اینجا ادراکات رو به دست میاره و وسعت ادراکات آدمی رو در نظر بگیرید، وسعت ادراک جنین در رحم چقدر بود وقتی که اومد در عالم دنیا، وسعت ادراکاتش و شناختش چقدر شد؟ خیلی زیاد. به همین نسبت در نظر بگیرید وقتی که مرگ آدمی فرا میرسه و روح از کالبد انسان خارج میشه، کجا میره این روح؟ میره در عالم برزخ. عالم برزخ کجاست؟ عالم برزخ جایی نیست که ما بگیم اون برای آسمون هاست. مثل این که جنینی که از رحم بیرون میاد کجاست؟ مادرش تو همین عالم بوده، خودش هم تو همین عالم بوده، منتها در این عالم دربسته. همین مثال رو ما بیاییم در عالم برزخ بزنیم. برزخ همین جاست، پوسته عالم ماده شکافته میشه، ما وارد عالم برزخ میشیم. مثل اینکه جنین از رحم بیرون میاد، ببینید از یه لایه بیرون میاد، میاد در یک فضای وسیع‌تر. وقتی که مرگ ما اتفاق بیفته، انشاءالله که زیبا اتفاق بیفته، این روح که از جسم بیاد این اینه که جنین از رحم اومده، یعنی ما وارد عالم دیگری میشیم. این طور نیست که ما رو میبرن عالم برزخ، ما رو جایی نمیبرن، ما همین جایی. از لایه بسته عالم ماده وارد فضای وسیع عالم برزخ میشیم. دیگه اسمشو برزخ نذاریم، عالم مثال بذاریم. مثال واژه علمیش هست، علمیش از روز فلسفه عرض میکنم، چون برزخ اصطلاح دینیه، اصطلاح قرآنیه، اصطلاح دینیه. ما فراتر از مفاهیم دینی میخوایم نگاه کنیم به این قضیه، میخوام بگیم که ادراکات آدمی همونطور که به نسبت جنین و دنیاش وسیع شده، به همین نسبت ادراک آدمی وقتی وارد عالم مثال میشه بسیار وسیع تر میشه. حالا آیا این تحول برای انسان یا تنزل؟ شما بگید. تحول. چه کسی از تحول بدش میاد؟ هیچ کس. پس ببینید اگر ما با مرگ آشنا بشیم، اگر مرگ رو بفهمیم، آیا فرار میکنیم از مرگ؟ بعد اون میاد از مرگ؟ مرگ تحوله، تکامله. همونطور که جنین از رحم مادر آمد بیرون، تکامل پیدا کرد، تحول پیدا کرد، وقتی که روح قالب جسمانی رو ترک میکنه، وارد فضای عالم مثال و خیال میشه، خیلی وسیع تر ادراک میکنه. شما ببینید با خیالتون الان چه کارها میکنید؟ این خیال رو حالا دو تا اصطلاح هم بگیم، یه خیال متصل داریم، یه خیال منفصل. خیال رو دیگه هممون الان الحمدلله میفهمیم چیه. الان چشمامون رو ببندیم، به سرعت یک ساختمون 100 طبقه تو خیالمون بسازیم، زیر یک ثانیه این کار انجام میدیم. هر چی بخوایم با خیالمون میسازیم. یه آدمی رو تصور کنید 10 تا سر داره، 100 تا دست داره، سریع من چشمامو میبندم، جوری تصور میکنم در خیالم و میسازم. ببینید قدرت خیال چقدره. و این خیال ما بین عقل و ادراک حسی است. یعنی ادراکات آدمی رو در نظر بگیریم، ادراکات پایه ادراکات حسی است، مرحله بالاتر ادراکات خیالی است، مرحله بالاتر ادراکات عقلی است. این خیال وسطه، و چون وسطه بهش میگن ادراک برزخی. برزخ بین ادراک حسی و ادراک عقلی هست دیگه. شما همه چی با این خیالتون میتونید بسازید. حالا سوال میکنم، آیا دنیای خیالی شما وسیعی تره یا دنیای مادی شما؟ قاعدتا دنیای خیالی ما، چون من الان در خیالم میتونم همه کار بکنم، میتونم رو آسمون پرواز کنم، میتونم برم ته اقیانوس ها، میتونم زمین رو بکنم، حفر کنم، همینجوری برم عمق زمین، میتونم برم الان توی کهکشان ها، میتونم یه چیزی بسازم که هیچکی تا حالا نساخته. و جالبه هر کسی خیال خودش رو داره، هر کسی یک عالمی داره، عالم خیال. الان ما 20 نفر اینجا نشستیم، هر کدوممون دو عالم خیالی خاص خودمون رو داریم. حالا این بستگی به شما داره، بستگی به من داره که خیالم رو به ادراک حسیم اتصال بدم. خوب اینجا رو عنایت بفرمایید که شاه کلید ما هم اینجاست. اگر این خیالی که وسط هست، چون بالا عقل پایین ادراک حسی، اگر این خیالمو با ادراک حسی من ربط بدم، اون وقت میشم بچه. بچه ها چکار میکنن؟ با ادراک حسیشون خیالشون رو پرواز میدن. اینه که اسباب بازی میریزیم دورشون، با اسباب بازی های خودشون خیالشون رو پرورش میدن. ولی وقتی که انسان رشد میکنه، این خیالش رو با عقلش پرورش میده و تصوراتی که در خیال میاره تصورات مفاهیم عقلانی است، متعالی است. با ادراک حسی بده، شما خیالتون رو تنزل دادید به ادراک، با عقل ارتباط بده، خیالتون رو با عقل گره میزنید. عقل کلم خداوند هست، عقل مطلق. حالا ببینید وقتی که شما خیالتون رو با بالا پیوند میزنید، تصاویر میشه تصاویر ملکوتی فرشتگون. و آن چیزهایی رو میبینید که اصلا در عالم پایین نمیدیدید. بعضی انسان ها این هیچ ربطی به سواد و خوندن و اینا نداره، بعضی از انسان ها چنان عقلشون رو پرورش میدن و خیالشون رو پرواز میدن برس به سقف عقلشون، بعد به گونه ای میشه که از عالم ماده عبور میکنن، میرسن به قول سهراب دست میرسن به سقف ملکوت، از اونجا با نیروهای گفتگو میکنن که بسیار متعالی هستند. این میشه وحیه. پس پیامبران وحیشونو با خیالشون میگیرن از بالا و میارن پایین. به همین دلیل ما میگیم که انزال قرآن، یعنی قرآن از بالا اومده پایین. کیا برده پایین؟ حالا یه سوال، آیا قرآن از بالا آمده پایین یا یک انسانی از پایین رفته بالا؟ درستش رو بخواییم بگیم این میشه، یک انسان از پایین رفته بالا، کلام رو اون بالا گرفته، بعد آمده روی زمین، میگه این میشه انسان، این میشه تنزل اون دریافت های مهم. اون دریافت ها چیه؟ همینقدر که ما از عالم جنین وقتی که میام در عالم دنیا دریافت اون گستره پیدا میکنه، از عالم دنیا میریم در عالم خیال، دریافت ها اون گستره بیشتری پیدا میکنه، وقتی که از عالم خیال به عالم نفس بریم، یعنی به حقیقت وجودی خودمون، دریافت ها دیگه دریافت های بی نهایت میشه، ادراک ها هم ادراک های بی نهایت میشه. پس این عالم برزخ چی شد؟ این عالم برزخ یک عالمیست که همونطور که ما در جنین موقت بودیم و آمدیم به عالم دنیا موقت هستیم و می رویم در عالم برزخ، اونجا هم موقت هستیم. این آیه رو خوندیم، الی یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته بشیم. کجا برانگیخته میشیم؟ در قیامت. قیامت اصلا چیه؟ امام علی میگه که وقتی که انسان از من مات قام، کسی که قام قیامت، کسی که بمیرد قیامتش برپا میشود. الان سوال میکنیم که این قیامتی که امام علی گفته کدام قیامته؟ اسمش هست قیامت صغرا. عالم برزخ ما قیامت صغرای ماست. دوره برزخی که طی بشه، از اونجا یک تولد دیگه اتفاق میفته، یک مرگ دیگه اتفاق میفته به سمت عالم قیامت. این عالم قیامت باز اسم قیامت، یعنی به پا خواستن. ما تو برزخ هم قیامت رو داریم، منتهی اینه میگه قیامت صغرا، اونو میگه قیامت کبرا. پس یه اسم دیگه ای براش بذاریم، چون قیامت یعنی به پا خواستن. بهترین اسمی که گذاشت عالم عقل و عالم نفس است. حالا ما با اون عالم نفس کاری نداریم، ایشالله در جلسات بعد که وارد آخرت شدیم بعد میگیم این روح سرنوشته چی شد. الان در این چند جلسه ای که گفتگو کردیم راجع به مرگ، رسیدیم به اینجا که دوره احتضار تمام شد و بعد روح گرفته شد. حالا این روح که گرفته میشه، الان میگیم کجا میره این روح؟ جواب میده در عالم برزخ. عالم برزخ مکررن میگه عالمی هستش که بسیار گسترده تر از این عالم هست و به نوعی تولد انسان هست، تولدی که حالت تعالی داره، یعنی رشد داره. خب آدم یه زن عقلش رو به کار بندازه، بگه که آقا من از این دنیای بسته مادی وقتی که بمیرم میرم در یک عالم وسیع‌تر. خب چه کسی بعدش میاد از عالم وسیع‌تر، از ادراک‌های عمیق‌تر؟ اونجا زمانش با این زمان اینجا فرق داره، عالم برزخ زمان هم داره، مکان هم داره، نور هم داره، ظلمت هم داره، خیلی شبیه این دنیاست، فقط ماده نداره. یعنی که ما خواب که میبینیم دوستانمون رو، اقواممون رو در خواب میبینیم دیگه، شما ببینید فقط صورت رو در خواب ببینید، ماده ای نیست. مکان رو هم میبینید چون در یک جا دارید اون خواب رو میبینید دیگه. زمان هم داره که عموماً زمانهایی که ما میبینیم یه چیزی شبیه غروب، یه چیزی شبیه صبح زود. کم خوابهایی رو میبینید که نورانی باشه، روشن باشه، و کم خوابهایی رو میبینید که ظلمت بار باشه. خود این خواب ما نشان دهنده برزخ هست. چرا؟ چون نه نور مطلق هست نه تاریکی مطلق، یه چیزی ما بین اینا هست. خب اینا میشه برزخ دیگه، اصلا جنس خوابمون هم برزخی است. این که ما چگونه با مرده ها ارتباط برقرار میکنیم، با ارواح ارتباط، مرده دیگه اسمشو نگیم، چگونه با ارواح ارتباط برقرار میکنیم، خواب میبینیم، این خودش داستانی داره که انشالله چند جلسه ای رو میخوام روی عالم برزخ گفتگو بکنیم. اما اون چیزی که مسلم هستش اینه که ما بر اساس اون سه ادراک خودمون سه تا عالم رو مطرح کردیم، الان میخوایم بیشتر روی عالم برزخ گفتگو بکنیم که بگیم که این عالم برزخ یک مرحله تکامل نفس ماست. این نفس چیه؟ نفس حقیقت وجودی ماست. ببینیم یه مثال ساده بزنم. ما از بچگی در نظر بگیریم مثلا گرسنه‌مون بشه، میگیم مامان من گرسنه‌ام. 10 سال میگذره دوباره گرسنه‌مون بشه، میگیم من گرسنه‌ام. 20 سال دیگه میگذره باز گرسنه‌مون بشه، میگیم من گرسنه‌ام. این من در طول طفولیت و نوجوانی و جوانی و به میانسالی و به پیری که میرسید این من رو شما به کار میبرید، خیلی تغییر کردید نسبت به کودکی، نسبت به نوجوانی، نسبت به جوانی. آدم عکسای خودش رو میبینه، میبینه چقدر تغییر کرده، ولی همواره میگه من. این من یا مثلا دوستی رو مشاهده میکنیم 20 سال ندیدیمش، 25 سال ندیدیمش، بعد از 25 سال میبینیم به نوعی آشنایی، بعد میگه تو خودتی. این تو خودتی یعنی چی؟ یعنی من چهره تو رو میبینم خیلی عوض شده، اما تو خودتی. میگه آره من همون فردم. خب تو که همون فرد نیستی که، این همه تغییرات اتفاق افتاده. این تغییرات مال جسمه، یک حقیقتی داریم ما در درونمون ثابته، اون رو بهش میگن نفس. این نفس از لحاظ معنا فرق داره با اون نفس لوامه و نفس مطمئنه، اونها تجلیات این نفس هستن. حقیقت وجودی ما، اون چیزی که اگر به قول حالا مثالی که دکارت میزنه دیگه، ابن سینام داره، سهروردی هم داره، افراد زیادی این مثال ها رو زدن تا اون حقیقت نفس رو مطرح کنن. میگه که اگر این دست من بریده بشه، کناری بیفته، آیا به اون من بودن من آسیب وارد میشه؟ نه، بازم من هستم. پاهام قطع بشه، دستام قطع بشه، فقط من یک بدنی داشته باشم، روی زمین همینطور افتاده باشم، بازم موقعی که گرسنه‌ام بشه میگم من گرسنه‌ام، نمیگم من نصفه. بازا حقیقت من ثابت، نشون میده حقیقت من به دستم نیست، به پام نیست، به اعضای بدن من نیست. دیشب خدمتتون عرض کردم ما تا موقعی که فرد اقوام نزدیکمون، مثلا پدر من، تا موقعی که کنارم هست اسمش رو صدا میزنم، ولی وقتی روح از بدن آمد بیرون، یا به اصطلاح الانی که میگیم این حقیقت انسانی پدر من از جسمش جدا شد، خوب عنایت کنید، حقیقت انسانی پدر من از جسمش جدا شد، آنگاه میگم جنازه رو برداریم دیگه، نه اسمش رو میگم نه پدر میگم. چرا؟ چون پدر من این جسم نیست، پدر من اون حقیقتی است که هنوز میگم پدر من. همه ما این حقیقت رو داریم، اسم این حقیقت وجودی میشه نفس. مهمترین کاری که قرآن به ما میگه انجام بدیم، که هیچ کدوم از این روحانیون اینا رو نه بالای منبر میگن نه توی رسانه‌ها میگن، این که میگیم هیچ کدوم، یه استثناءاتی رو بیرون میکشیم که اصلا انگار جزء اینا نیستن. از کدوم روحانی بالای منبر شنیدید که بگه آقا مهمترین کار معرفت و نفس است؟ یعنی حقیقت وجودیتون رو بشناسید، یعنی خودشناسی کنید. سوال، مگه آیه داریم توی این زمینه؟ 13 آیه داریم توی این زمینه. من همش رو استخراج کردم، تفسیر کردم در کتابی تحت همین عنوان، شناخت حقیقت انسان، معرفت و نفس. علیکم انفسکم، واجبه بر شما که خودتون رو بشناسید. این که خودتون رو بشناسید، اگه از لحاظ جسمانی بخواید بشناسید میشه پزشکی، اگه روانتون رو بخواید بررسی کنید میشه روانشناسی، اگر روی بعد جسمانیتون میخواید مانور بدید میشه علومی که الان رایج هست. ولی منظور قرآن این نیست. امام علی علیه السلام، من نزدیک 34 روایت ازش تو نهج البلاغه استخراج کردم در این زمینه. انفع المعارف معرفت النفس، پرسودترین معرفت ها برای انسان معرفت نفسه. یعنی چی یا مولا معرفت النفس؟ یعنی حقیقت وجودی تو بشناس. حقیقت وجودی تو این جسمت نیست، داراییت نیست، مالت نیست، فرزندات نیستن، پستت نیستن، شناسنامت نیست. آقا جان تو بمیری شناسنامت هم با خودت نمیتونی ببری. چرا؟ چون در عالم دیگر که عالم برزخ باشه نفس تو رو میبینن، یعنی حقیقت وجودی تو رو میشناسن. شناسنامه اینا همه اینجا میمونه، چیزی با خودت نمیبری، پست و مقام و شهرت و همه اینجا میمونه، اینو مال این عالمه. این حقیقت نفس رو که ما بشناسیم، آنگاه مراحلش برامون قشنگ جا میفته. بعد احساس میکنیم که این حقیقت نفس من جایی هستش که خدا در قرآن میگه ان الله بین المرء و قلبه، خداوند بین مرء، حالا ترجمه میکنن بین مرد، اگه مرد بخواست بگه خب میگه رجل، ولی چرا مرء گفت؟ این مرء همون حقیقت وجودی آدمی است. و قلبی، قلب مرکز ادراکات حقانی است. خدا بین این دوتاست، میگه کجا؟ علا جنبه، اینجاها کجاست؟ اینجا حیات آدمی است، اینها این که میزنه حیات آدمی. حالا میخواد بگه که خدا همینجاست، همین وسطه، پس کجا میخوای دنبالش بگردی؟ خب من حالا اینجا چجوری پیداش کنم؟ میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه تو خودت رو خوب بشناسی خدات هم بشناسی، حقیقت وجودی تو بشناسی خدا رو هم بشناسی. بعد کم کم داریم پی میبریم که عجب نکنه حقیقت وجودی ما همان خداست. جواب بله، بله خودش گفته و نفقت و فیه من روحی. این من روحی از خودم دارم میکنم میدم، یعنی حقیقت آدمی همان حقیقت الهی است. و همین دلیل وقتی انسان به حقیقت وجودیش نزدیک بشه یعنی به خدا داره نزدیک میشه. و دنیا، و دنیا که عالم ماده هست، جنسش اینه که منو سرگرم کنه، میشه لحظه، و به بازی بکشونه میشه لعبه، و بعد با لحب و لعب منو به قفلت بندازه. قفلت از چی؟ قفلت از فهم حقیقت نفس خودم. انسان‌هایی که از لحاظ ادراک از تجربه عبور میکنن و به نفسشون میرسن، یعنی به حقیقت عالم رسیدن، یعنی به مرحله سوم رسیدن. اینجاست که هر چقدر شما معرفت نفستون بالاتر بره، ارتباطتون با عالم ملکوت بیشتر میشه. اولیای الهی کسانی بودن که از طریق معرفت نفس معرفت به عالم پیدا کردن. اینه که او وقت زمان رو و مکان رو دریدن، میگیم آقا این چشم سومش باز شده ها، داره از عالم غیب حرف میزنه. عالم غیب کجاست؟ ما دو تا عالم داریم، یه شهود داریم یه غیب. شهود همینه که همدیگر داریم میبینیم، همین عالمی که توش داریم زندگی میکنیم. خب قطعا موقعی که ما از این عالم ادراکمون رو بالاتر ببریم در محدوده عالم برزخ، خب خیلی چیزا رو میبینیم که دیگران نمیبینن. اینو اسمشو گذاشتن چشم سوم. ولی چشم سوم معنای دینی نداره. معنای دینی یعنی یک نگاه ملکوتی به عالم. چجوری به دست بیاد این روششه. حالا باید معلمان معنوی باشن که دستورالعمل‌هایی بدن به انسان که آقا برو درون خودت مراقبه کن، به خودت برس تا بتونی به حقیقت عالم دست پیدا بکنی. یاد شعر مولانا افتادم. مولانا یه شعری داره که این مراحل مرگ و زندگی رو داره میگه. ببینید اگر ما این مراحل رو درک کنیم، وحشتمون از مرگ میریزه. یک. دوم، بفهمیم از کجا داریم میریم کجا، مشتاق‌تر میشیم. میگه از جمادی مردم و نامی شدم. جماد، حالا بخوایم بیایم توی تحلیل خلقت انسان، ابتدای خلقت انسان ماده است دیگه، و بعد وقتی که جنین شکل میگیره، نطفه شکل نامی، نامی یعنی نمو کننده، رشد کننده، یعنی حیات میگیره به خودش. از جمادی مردم و نامی شدم. از یک مرحله ماده ما عبور میکنیم به مرحله میرسیم که قابلیت رشد پیدا میکنیم در رحم. از جمادی مردم و نامی شدم، و از دما مردم ز حیوان سر زدم. نما رو مرحله گیاهی میگن. گیاه رو نگاه کنه فقط رشد میکنه، ادراکات پنجگانه نداره. ولی حیوان مرحله متکامل تر از گیاه هست، ادراکات داره. و از نما مردم ز حیوان سر زدم. اینا مراحل رشد آدمی رو داره مطرح میکنه. مرحله بعد مردم از حیوانی و آدم شدم. از ادراکات حیوانی عبور کردم و به ادراکات انسانی رسیدم. ادراکات حیوانی چی بود؟ ادراکات پنجگانه حسی. یعنی ای انسان، اگر تو فقط در زندگی در این ادراکات پنجگانه بمانی، به صورت حیوانی زندگی کردی، هرچند انسان هستی، خیلی هم شیک پوشی، خیلی هم معطلی و و و و و، اما از لحاظ نگاه متفکرانه و نگاه قرآنی تو در سطح حیوانی داری زندگی میکنی. حالا اگر نوع ادراکاتت رو رشد بدی، به سمت خیال، به سمت عقل رشد بدی، بعد مردم از حیوانی و آدم شدم. اینا مراحل ادراکه، مراحل فهمه. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردم کم شدم، پس من از مردم برای چی بترسم؟ من کم شدم از مردم. من در هر مرحله زندگی که مردم و بعد متکامل شدم، من میبینم رشد کردم. از جنین اومدم بیرون رشد کردم، از دوره کودکی اومدم نوجوانی، جوانی به میان سالی، حالا به سن پختگی دارم میرسم. چقدر لذت داره این مرحله پختگی. اگر از نگاه ادراک شما نگاه بکنید و فهم نگاه بکنید، زیباترین دوران، دوران میان سالی و کهنسالی. چرا؟ چون ادراکات آدم پخته شده، فهمش از جهان خیلی وسیع شده. میگن جوانی بهترین دورانه، ولی از چه جهت میگن بهترین دوران؟ از لحاظ ادراک نمیگن. از لحاظ ادراک و فهم واقعا زیباترین دوران، دوران کهنسالی است، دورانی که انسان به مرحله انسانیت رسید. خب وقتی که بمیره از این مرحله، خود همین حاجی آقای قیاسی رو در نظر بگیریم. هفته پیش مرحوم شدن دیگه، چنین روزی بود دیگه. کم شده از ایشون؟ نه، ایشون متکامل شده، رفته در یک فضای وسیع تری با یک ادراکات وسیع تری. بعد ما بعضی همون شکفه میکنیم، چرا اینا به خواب ما نمیاد، چرا نمیاد، ای با چی شده، مگه ما چی کار کردیم؟ بابا اینا رفتن در این فضای وسیعی، زیبایی های وسیع، ادراکات وسیعی، دنیای وسیعی، دیگه نمیخواد برگرده. شما ببینید، اگر در جنین رو در نظر بگید، رحم، وقتی جنین از رحم میاد بیرون، دوست داره دوره بره تو رحم؟ نه، به دلیل اینکه وقتی میفهمه این عالم چه وسعتی داره، میگه برای چی من برگردم تو اون خفقان و تیرگی و سیاهی و خون، و من برای چی برگردم؟ عالم برزخ نسبتش این گونه. وقتی که انسان وارد اون عالم خیال متصل و منفصل میشه، البته اون عالم رو خیال منفصل میگن، اینجا که ما خیال میکنیم، به محض اینکه اراده کنیم خیال میکنیم، این خیال متصله، یعنی به ما متصله. اما یک عالم خیال دیگری هست که اونو میگن منفصل، یعنی منفصل از جسم من هست. به محض اینکه مرگ من اتفاق بیفته، خیال متصل من به خیال منفصل عالم متصل میشه، یعنی از جسم من رها میشم. مولانا در دفتر ششمش توی مثنوی راجع به امام حسین و عاشورا مطرح میکنه که اون شاعری که از حلب در سوریه آمده و دیگه یکی دو سالی ما راجع بهشون گفتگو کردیم، نمیخوام به اون بپردازم. مولانا از زبان اون شاعر، یا شاعر از زبان مولانا مطرح میکنه، میگه که اینا در زندان رو شکستن رفتن. برای چی گریه میکنی؟ تو سرتون میزنید. برای کی تو سرتون میزنید؟ برای حسینی که و یاران حسینی که در زندان طبیعت رو شکستند و پرواز کردند. ما باید پس عذاب بر خود کنیم، ای سفلگان، ما عذاب بر خودمون باید بکنیم که گیر کردیم، در ادراکات حسی خودمون گیر کردیم. بعد میگن پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟ من از مردن کم نشدم که هی تحول پیدا کردم، تحول پیدا کردم. اگر واقعا من این مسئله رو بفهمم که عزیزی رو که از دست دادم، پدری رو که از دست دادم، همسری رو که از دست دادم، رفته در یک عالم وسیع‌تر و زیباتر و متعالی‌تر، من میگم که به به چقدر خوب، چقدر خوب. اینه که عرفا انتظار مرگشون رو میکشن. امام علی رو توجه بکنید به عنوان نمونه، یا حضرت علی اکبر رو ببینید در عبارت روز عاشورا، وقتی که میان پیش امام حسین اصرار میکنن که برن، امام حسین ازشون میپرسه که تو مرگ رو چگونه میبینی؟ حالا این گاهی از زبان حضرت علی اکبر بوده، گاهی از زبان قاسم ابن حسن بوده. به هر حال عبارت رو توجه کنید، میگه الموت احلا من الاصل، موت برای من شیرین تر از عسل هست. این چه معرفتیه؟ چجوری ما باید بفهمیم در زندگیمون که مرگ از عسل شیرین تره؟ راهنماییمون کردن اولیای الهی، میگن آقا جان شما بدون مرگ یعنی شکستن این زندان، پرواز کردن و به عالم دیگری وارد شدن که زیباتر هست، گسترده تر هست. این توصیفات بهش رو ببینید چیه؟ توصیفات بهش توصیفات لمسیه برای ما. از قصری که میگه آقا این دنیا برای چی تو سر کم لحم میزنی، اینقدر هیله‌گری میکنی، میخواد قصر برای خودت بسازی تو شمال، توی لواسان، توی فلان جا فلان جا، ویلای بزرگ بخوای بسازی، من به قصر میدم دیواراش از زمرد خوبه. بعد بخوای درختکاری کنی، رود رو بندازی از داخل، منم یه قصر میدم که اشجاری توش باشه که تجری من تحت الانهار باشه. یعنی همون چیزی که تو تصور میکنی اینجا داری، همه چیز تو میدی برای اینکه اینا رو به دست بیاری، هزار تا ظلم میکنی برای اینکه اینا رو به دست بیاری، هزار تا حرام و حلال میکنی برای اینکه اینا رو به دست بیاری. خدا میگه که بابا تو دنبال چی هستی؟ من بهت میدم، تو بیا کار خوب کن. حالا سوال، آیا واقعا خداوند اونجا به ما این قصرا میده؟ آره تو بخوای بهت میده. ولی وقتی تو وارد عالم میشی میبینی اصلا این قصر چیه؟ قصر اصلا چیزی نیست در برابر زیبایی های دیگه. اولیای الهی یک لحظه نگاه به جمال الهی رو معاوضه میکنن با هزاران این قصر و حور و عین و و و و و هرچی. چرا؟ چون زیبایی بیشتری رستگاری بیشتر میبینن. پس ما اینجا وقتی که مشاهده میکنیم مردن برای ما یک تکامله، مولانا میگه برای چی من بترسم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر. حمله یعنی مرحله دیگر. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. من به مرحله‌ای میتونم برسم که از ملائک بالاتر برم، هم ردیف ملائک قرار بگیرم و از ملک هم بایدم جستن ز جو. حتی انسان به مرحله‌ای میتونه برسه که از ملک هم پران بشه، مگر آقا رسول الله بنوان نمونه نبود؟ رسیدن به آسمان چهار روم، جناب جبرئیل گفت من دیگه از اینجا نمیتونم با شما بیام، محدوده من تا اینجاست، بیام و رفتن تا آسمان هفتم. پس از ملک هم پران شد. نه فقط این خواست رسول الله، از رسول الله الگوز اسره حسنه است برای اینکه منم میتونم بشم، شما میتونید بشید، میتونیم از ملک پران بشیم. و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شگن کلا بچه‌ام، همه چیز در حال هلاکت و فنا و رفتن و نیستی هست بجز ذات حضرت حق. این نیستی که میگیم به معنی حالا اون هلاکت هست یا فنایی که در قرآن هم آمده به معنای نفی ذات نیست، برای اینکه انسان همون عبارت آقا رسول الله میگه که شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا، یعنی وقتی ما شکل گرفتیم به عنوان انسانیت، از اون موقعی که در رحم شکل انسانی گرفتیم ما دیگه جاودانه هستیم. این جاودانگی الان یعنی در این دنیا تمام ذهن آدمی رو مشغول کرده. شما ببینید آرزوهاتون تا کجا داره میره، چقدر مگه عمر میکنیم؟ اما آرزوها رو ببینیم تا کجا داره میره. این آرزوها رفتن طول عمل یه نشانه جاودانگی در انسان هست، و چون میدانه در این دنیا نمیتونه به جاودانگی برسه، پس عالمهای دیگری هستن که مادی نیستن و جاودانگی درشون تحقق پیدا میکنه. انسانهای فرهیخته مؤمن به اون عالمی که فنا توش راه نداره، نیستی توش راه نداره، ورود پیدا میکنه که به جاودانگی برسه. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید. یعنی اصلا دیگه نمیتونیم تصور کنیم این انسان کجا پرواز میکنه، تا چه حد متعالی میشه در مخیله ما. مخیله ما حتی نمی گنجه. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون. این عدم به معنی نیستی نیست، ارغنون. ارغنون سازی هستش که حالت هلال داره، چنگی دیگه. این هلال رو شما وقتی برگردونید ابتداش به انتها متصل میشه. عدم گردم یعنی عبور میکنم از این مراحل، به مانند ارغنون این محیط انا لله رو طی میکنم تا برسم به اول. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویرم که نا الیه راجعون. بله، انا لله و انا الیه راجعون. از ابتدای دایره شروع میشیم، ما قوس صعود نزولی رو داریم، میرسیم در کف عالم که اینجاست، و از اینجا دوباره رشد میکنیم، رشد میکنیم، خودمون رو میرسونیم به رأس. رأس کیست؟ خدا. از خدا آمدیم، به سوی خدا میریم. خب تا اینجا ما یک مقداری از عالم برزخ گفتیم و ویژگی های عالم برزخ رو مطرح کردیم، اما دو چیز رو، دو حدیث رو میخوایم از روی متن بخونیم. یکی حدیث پیامبر هست
سلامتیشون صلوات محمد
ببینیم. روایتی هست که قال ابوذر، ابوذر که از اصحاب مهم پیامبر بوده، یه روز از پیامبر سوال میکنه یا رسول الله ما افضل ما انزل الک، از این آیاتی که به شما نازل شده کدوم برای شما فضیلتش بیشتر بوده، عظمت و قدرتش بیشتر بوده؟ قال آیت الکرسی. پیامبر میگه آیت الکرسی برای من عظمتش از همه بیشتر بوده. چرا؟ من سماوات سبع ول ارزون سبع فل کرسیه الا کل حلقتو ملقات به ارزم بلاقع و ان فضلهو علال عرش که فضل لفلاح علا حلقه. میگم که پیامبر میگه که آیت الکرسی تمام آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه هست، نسبت به کرسی خدا اینگونه مثال میزنم، تمام آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه نسبتش به کرسی خدا مثل یک حلقه ایست که در بیابان پهناور و قفر، قفر یعنی بیابان خشک که بی انتهاست انداخته باشند، نسبت دنیا رو به عالم برزخ کرسی داره میگه و نسبت فضیلت عرش خدا به کرسی خدا مثل نسبت همان بیابان است نسبت به آن حلقه. ببینید سه مرحله رو پیامبر اینجا داره مطرح میکنه، یکی عالم دنیا که سب از سماوات و الارض است، خب میشه عالم ماده. مرحله دوم عالم کرسی رو مطرح میکنه که با تحلیل ما عالم کرسی جزء کدام عالم قرار میگیره؟ عالم برزخ. و مرحله عرش رو مطرح میکنن که به عنوان عالم نفس قرار میگیره. بعد اندازه هاشون رو ببینید چقدر قشنگ میگه، میگه عالم دنیا در برابر کرسی مثل یک حلقه ایست که در بیابان افتاده و عالم کرسی نسبت به عرش اینم مثل حلقه ایست که در بیابان افتاده. یعنی ما هرچه این عوالم رو بالاتر میریم به وسیع تر بودن عالم دیگه دست پیدا میکنیم و این فوق العاده زیباست. اینه که انسانهای عالم رو مشتاق مرگ میکنه. امام علی میگه لذت مرگ برای من انقدر زیاده مثل کودکی که داره پستان مادر رو به دهان گرفته داره شیر میخوره. چه لذتی میبره اون بچه؟ میگه لذت من از مرگ بیشتر از اون لذت بچه است که داره شیر میخوره. چرا امام علی مرگ رو دوست داره؟ نه مرگ رو که دوست نداره، مرحله رو دوست داره. این مرحله پیشرفته تر متکامل تر واقعا هر عقل سلیمی میگه آقا خب من دارم از این فضای بسته دارم میرم به فضای فوق العاده وسیع و زیبا، خب چرا نرم؟ از مردن من کم نمیشه، من اضافه میشه وقتی که میمیرم. ببینید بزرگان ما چجوری مرگ رو حل میکنن برای خودشون و چقدر قشنگ میشه این مرحله. حالا ترس داریم؟ حالا اصلا زیباست. اینی که ما یادآوری میکنن بریم قبرستان، بریم پیش مرده ها، بریم مثلا برای مصیبت زده و و و همش اینه که به این یاد بیفتیم. حالا وقتی شما دائم در یاد باشید دیگه نمیخواد قبرستان برید، دیگه شما دائم در این یاد هستید. قبرستان رفتن برای شما مفید هست. درسته میگیم مرده یا روح مرده منتظر هست، این منتظر بودن تمثیل برای اینکه منو بکشونه به قبرستان، چون من زندگی منو کشیده تو خودش. میگه آقا شب جمعه یادت نره بری قبرستان، ثواب داره، پدرت منتظره اونجا. میخواد منو بکشونه قبرستان که من ببینم قبر رو، یه تلنگر به این بخوره آقا کجا داری میری، تو هم جات اینجا سا. حالا اگر من دائم با این مفاهیم سر کار داشته باشم، خودم قبرستان دارم در درونم، دائم دارم یاد میکنم، پدرم هم پیش من حضور داره، همه پیش من حضور دارن، حالا منم باید برم قبرستان. خب بله رفتنش خوبه، باید خوبیش برای منه. من همینجا که یاد پدرم میکنم، یاد آقای مرحوم قیاسی میکنم، یاد همه پدرهای رفته و مادرهای رفته میکنم، اینا خودشون یعنی حضور دارن. مطمئن باشید الان حضور دارن. من ایمان دارم الان مادر بزرگ من اینجا حضور دارن. خودش در خواب آمده گفته وقتی میاد میگه معلومه هستش. خب من نمیبینم، من میخوام با این چشمام ببینم. خب نمیبینم، بذار ادراکمو رشد بدم. ادراکمو که بردم به عالم برزخ، ادراک برزخی پیدا کردم، بله میبینم الان مادر بزرگ هم اینجا نشسته، پدر هم اینجا نشسته، نمیدونم خانجان ما اینجا نشسته و همه بزرگانی که فکر میکنیم اوه رفتن پوسیدن تمام شد، نقه تمام شده ذهن توه، حیات دیگری پیدا کردن که حضورشون از این حضور جسمی قوی تره. این نکته رو خدمتون به عنوان تکمله بحثم بگم، ادراکات قوی تر میشه نسبت به مرحله پیشین. ادراک جنینی که از رحم میاد بیرون قوی تر از ادراکی که موقعی که تو رحم بوده. انسانی که روحش از این دنیا میره در عالم برزخ، ادراکاتش قوی تره تا موقعی که تو دنیا بوده، و از دنیا به عالم قیامت و آخرت که میره ادراکاتش قوی تر از عالم برزخه. اینا مراحل تکاملیه، برای همین اینا حضور دارن، راحت میان راحت هم میرن، چون مادیت جسمی که ندارن، که حضور نفسانی دارن. حقیقت وجودی مادر بزرگ من الان اینجا هست. اگر من به حقیقت وجودی خودم پی ببرم، ایشو رو میبینم، سنخیت پیدا میکنم.
بفهم این چی چی گفتن آدم رو کار کنیم.
ایشون چند شب پیش آمدن به خواب من، مادر بزرگ مادر، بله، خیلی بلبخند و بشاشیت خواسته اینا. گفت چقدر حرفای قشنگی شما میزنی در این بارا، کاش برای ما میزدی شما. یعنی من از دنیا رفتم، برای منم این حرفا میزدی؟ آره. بعد متوجه گفتم بابا شما که هستید، که اگه نبودید خبر نداشتید چه گفتارهایی میشه. وقتی که دارید اینجوری با من حرف میزنید، یعنی که حضور دارید. اینا ایمان آدم رو بالا میبره، یقین آدم رو بالا میبره. به همین دلیل میگم انا یقین داریم که اینجا دارن میشنون و نشستن دارن گوش میدن و بهره میبرن، لذت میبرن. مثلا آنچه که پدر من در قید حیاتش متوجه نمیشد، الان این پرده مادیت رفته کنار، راحت این حرفا رو متوجه میشه. چرا؟ چون درک کرده، الان برزخ رو درک کرده. چون درک کرده الان این حرفا رو کاملا متوجه میشه، خیلی بهتر از ما. اگر مادر بزرگ من بی سواد بوده از دنیا رفته، ولی الان درک این مفاهیم، وقتی که میگن نفس الامر یا حقیقت نفسانی، اصلا اینا خودشون الان حقیقت نفسانی هستن، میفهمن چی میگن. حالا ما هی باید به خودمون زور بزنیم، مطالعه کنیم، تفکر کنیم اما این حقیقت نفسانی چیه و و و، ولی اونا به این مرحله رسیدن. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما میگیم که تشنگی رو آب برطرف میکنه. بیایم آقا اینو توصیف کنیم، تشنه کیه؟ آب چیه؟ و کسی تشنه ای که آب بخوره چه حالتی پیدا میکنه؟ ما هرچی اینا رو بگیم توصیف کردیم، ولی اون کسی که تشنه است این آب رو میخوره، اون میفهمه چیه. اصلا حرف هم نمیزنه ها، ولی میفهمه که آها این رفع تشنگی بود. این ادراک قوی تره یا این که من بشینم یک کتاب توصیف کنم که تشنه وقتی آب میخوره چیه حالی به دست میاره؟ نه، اینا همش کلمه هست، همش قاله. همین عبارت قرآنی، او به ادراک حقیقی رسیده، به دریافت حقیقی. من با کلمه میخوام توصیفش کنم. انا ایوهان، این عالم برزخ بود. و یه عبارت دیگه ای هم از امام علی علیه السلام، یه شعری هست منصوب به ایشون، خیلی شعر قشنگی هستش. میفرمایند دواء کفیک و ما تشعر و داؤک منک و ما تبصر اتعظم انک جرم صغیر. حالا ترجمه کنیم اینجا، دواء تو در خودته، خب متوجه نیستی و ما تشعر. حالا ترجمه تحت لفظی، شعور اینو نداری، یعنی به این مرحله فهم نرسیدی که آقا دوایی تو در توه. چقدر اومدن پیش ما این روزا با هم آقا من استراب دارم نمیدونم چیکار کنم، من گرفتارم نمیدونم چیکار کنم، من نمیدونم اینو از دست دادم نمیدونم چیکار کنم، دارم کلافه میشم نمیدونم، دارم دیوانه میشم. چیه؟ کجا داری میری؟ چی شده؟ یکم بیا در درون خودت، دوای تو تو درون خودته، یکم خودکاوی کن، یکم خودشناسی کن، بعد بفهمی کجا هستی، خودسازی کن. آنگاه اینی که مولا میفرماید که دوای تو در خودته، خب تو نمیفهمی. و داوکه منکه، درد در درون خودته، دوام در درون خودته و ما تبصر خودت نمیبینی. اتحس اما انکه جرمون صغیرون، تو فکر کردی همین جرم صغیری هستی، همین آدم کوچیکی هستی.
یا آقا نه من بزرگم.
کجا دیدی خودتو میگی بزرگی؟ دیگه الحمدلله با این سیستم های اینترنت و شبکه های مجازی اینه خیلی چیزا رو دیگه الان به ما نشون دادن که شما رو روی زمین نشون میدن، میگن شما نسبت با زمین اینقدرها، بعد دوربین رو میبرن عقبتر میگن نسبت زمین تو منظومه شمسی اینقدرها، بعد دوربین رو میبرن عقبتر نسبت منظومه شمسی تو کهکشان اینقدرها، بعد کهکشان میره بین 10 میلیارد کهکشان دیگه. کو؟ اصلا زمین کجاست؟ تا من توی زمین پیدا باشم. پس من جرم خیلی سقیلی هستم از لحاظ جرم. اما مولا علی میگه تو فکر کردی جرم سقیلی هستی در عالم؟ رفیکن توا عالم کبیر، یک عالم کبیر در تو نهفته است. با این توصیفی که ارشاد کردیم، عالم کبیر در کدام قسمت ادراکات ما قرار میگیره؟ ادراکات نفسانی ما، چون اون قدیترین عالم و بزرگترین عالم هست. و امتر کتاب مبین، تو یک کتاب روشن آشکاری هستی. الذی به احرف یظهر المزمر، کتابی که حروف تو توی خود توه. خیلی جالبه، قرآن هم میگه که وقتی که قیامت برپا بشه کتاب هاتون رو میدیم دستتون. اینجا امام علی میگه که تو کتابی هستی که حروفت داخل خودته. یعنی چی؟ یعنی تو شخصیتت رو خودت مینویسی، تو مینویسی چجور آدمی باشی، تو اراده میکنی چگونه آدمی باشی. بی خود گردن زمین و زمان ننداز، بی خود گردن نمیدونم جامعه و سیاست ها رو ننداز. انسان اختیار داره، عقل داره، انتخاب میکنه که بعد در بدترین شرایط بتونه بهترین انسان باشه. مگه ما نداشتیم در طول تاریخ دوره مغلا رو؟ مگه ما نداشتیم از میونش عطار میاد بیرون، مولانا میاد بیرون، حافظ میاد بیرون و هزاران انسان دیگری که ما میبینیم که در بدترین شرایط اجتماعی اینا آمدن بیرون و نمونه شدن در عالم. یعنی چی؟ یعنی تو هم میتونی بشی. فلا حاجتن لکفر خارج، تو در خارج نیازی نداری، در خارج از وجود خوده. یخبر انک به ما ستر، به اون چیزی که تو می نویسی از خودت خبر میدی. الله اکبر. چی می نویسی؟ تو با عملت راه میری داری خودتو می نویسی، حرف میزنی داری خودتو می نویسی. زندگی تو کتاب توه. زندگی تو رو کی تشکیل میده؟ خودت. حالا بگو نه همسر من اصلا اینجوریه اینجوری، اصلا من نمیتونم یه قدم بردارم اینو. نه خیلی نه بهانه است. بچه هم اینجوری هن، اصلا نمیشه این کار، نقه اینا بهانه است. انسان مستقل در سخت‌ترین شرایط خودشو حفظ کنه، باید رشد کنه. مسئولیم ما، چون کتابمونو داریم می نویسیم. او وقت روز قیامت چی میخوام جواب بدی؟ به خدا میگه که خب کتابتو بخون ببینم. میگم که من کتابی ندارم که بخونم که. من اصلا فرصت نکردم، بچه هم نمیذاشتن من این کار رو بکنم، همسرم نمیذاشت من این کار رو کنم، خواهر برادری داشتم نمیذاشتن این کار رو کنم، پدر مادری داشتم اصلا منو به راهنمایی نکردن. اینا همه حرفاییه که من توجیه میکنم. خداوند این توجیهات رو نمیذاشته. یک عبارتی رو، آخرین عبارتی رو که حدیثی از مولا علی علیه السلام بخوانیم بحثمون رو تمام کنیم. مطلب خیلی زیاد بود، ما در این جلساتمون خیلی خلاصه تازه میکنیم مباحث رو. یک حدیثی هست از امام علی در بهار الانوار جلد 6 صفحه 227. عربیش زیاد من نمیخوانم، ترجمهش رو میخوانم. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: در وقتی که فرزند آدم میخواهد از دنیا رحلت کند، آخرین روز از روزهای دنیای او و اولین روز از روزهای آخرت اوست. این روایت رو هم توجه کنیم، خیلی به دردمون میخوره. من که همش یاد خودم و یاد اطرافیانم، مثلا جمعه پیش بود آمدیم خدمت خانواده آقای قیاسی، اون روز روزی بود که برای آقای قیاسی این اتفاق افتاده. همین که حضرت علی میفرمایند که روزی که میخواد از دنیا رحلت بکنه آخرین روز زندگیش هست، و اولین روزی که میخواد وارد عالم دیگری به نام عالم برزخ بشه. سه چیز برای او به صورت مثالیه خود تجسم میگردد. مثالیه یعنی چی؟ یعنی همین عالم خیال، یعنی چشما بسته است دیگه، صورت پیدا میکنه در خیال. سه چیز برای فرد در حال انتظار، این روایت مال موقعی که فرد در حال انتظار. مثلا باز بیاریم حاج علی آقای قیاسی رو نزدیکترین. 5 صبح هفته پیش معلوم شدن، بیاریم ساعت 4:30 صبح هفته پیش، ساعت 4:30 صبح این اتفاقی که مولا علی علیه السلام میگه برای ایشون داره اتفاق میفته. میگه سه چیز مجسم میشن جلوش: یک مال، 2 فرزندان، 3 عمل. پس او التفات میکند و نظر میکند به مالش، میگوید سوگند به خدا که من برای گرد آوری و جمع آوری تو بسیار حریص بودم. یعنی تمام اموال حاج آقای قیاسی اون لحظه میاد، همه جمع میشه میاد جلوش. ایشون گفتگو میکنه باهاش، میگه من 70 سال برای جمع کردن شما وقت گذاشتم. حریص بودم و برای از دست دادن و رها نمودن تو بسیار بخیل بودم، من خواستم ببخشم خیلی سخت میبخشیدم. در این هنگام تنگ دستی و بیچارگی از دست تو برای من چه کاری برمی آید؟ مال در جواب میگوید که من فقط کفن تو را میتوانم، دیگر هیچ. یعنی از تمام این زحمات 70 ساله از دنیا فقط کفن، تازه اون کفن هم برای اینه که حرمت جسم نگه داشته بشه، کفن هم با خودمون نمیبریم، اینو فقط میپیچیم تا اونجا، اونجا بره زیر خاک که ما این بدن رو عریان نبینیم، بدن رو عریان نباید ببینیم، حرمت داره این جسم. به همین دلیل لای پارچه سفید میپیچن، به همین دلیل غسل میدن. میدونید چرا؟ این جسم به خاطر وجود اون روحی که در درونش بوده حرمت داره، خود مادیت جسم که حرمتی نداره که، به خاطر اون روحه. به همین دلیل حرمت میذارن، میشورنش، لای پارچه سفید میبندن، بعد میگن با احترام بلند کنید، با احترام زمین بگذارید، با احترام داخل قبر بذارید. ولی اون کفنم برای آدم نمیمیره. پس از آن التفات میکند و نظر میکند به سوی فرزندان. الله اکبر. سوگند به خدا اینطور میگه در حالت احتضار، میگه سوگند به خدا من نسبت به شما بسیار دوست بودم. اجازه هست من نام ببرم اینجا؟ عذرخواهی میکنم، فقط میخوام این تجسمش قشنگ برای ما بشه. حسن آقا و محسن آقا و نفیس خانم میان جلوی آقا ساعت 4:30 صبح، شروع میکنه با بچه ها گفتگو کردن، میگه که من خیلی شما رو دوست دارم، من خیلی برای شما زحمت کشیدم، در هر حال من حامی شما بودم، من محافظ شما بودم، از هر گونه گزند و ناراحتی از اون بچگی تا الان براتون پیش اومده من دفاع کردم از شما، مراقبت کردم از شما، اکنون در این موقع خطیر از دست شما برای بچه کنی ساخته است. بچه ها چه میگه؟ اونها در پاسخ میگن اینا حرفای امام علی هستن. اونها در پاسخ میگن ما تو را به سوی حفیره، یعنی حفره، ما تو را تا دم حفره قبر میتونیم ببریم و میتونیم توی خاک بذاریم پنهانت کنیم، دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. خیلی آموزند از اینا. به چی دلمون خوشه؟ سپس نظر می افکند به سوی اعمال صالحه و حسناتی که انجام داده، می گوید من نسبت به بجا آوردن شما بی‌رغبتی نشان دادم و شما برای من در بسیاری از مواقع سنگین بودید. عملش امروز از شما برای نجات من چه کاری ساخته است؟ عمل در پاسخ میگه من رفیق تو و قرین تو هستم، در میان قبر از تو دور نمی شدم. در میان قبر یعنی اون لحظه‌ای که گذاشتیم توی قبر، خاک و ریختیم روش، همه رفتیم، تا اونجا کار اینا بود، تمام شد، کار مرحوم آقای قیاسی تمام شد تو این دنیا. حالا اینا هر چقدر نماز براش بخونن، قرآن براش بخونن، صدقه براش بدن و هزار کار بکنن، تازه اینا جز فرزندان خوبا که این کار رو میکنن. همه این کارها رو که بکنید نمیگیم تأثیر نداره، اما به قول آقا رسول الله در دوره خودشون وقتی که یکی از این تاجران خرما فوت شد، فرزندانش اومدن پیش پیامبر گفتن که یا رسول الله پدر ما 4 انبار خرما باقی گذاشته، ما میخوام 1 انبارش رو صدقه بدیم در راه خدا. پیامبر تشکر میکنه، میگه خیلی کار خوبی میکنید اینا، اما ای کاش پدر شما در زنده بودنش 1 دونه خرمای خشکیده میداد، ارزشش بسیار بیشتر از این 1 انبار خرمایی که شما میدید. خب میگیم تأثیر داره، اما اون تأثیری که خود انسان انجام بده خیلی فرق میکنه. بعد عمل در پاسخ میگه من رفیق تو و قرین تو هستم در میان قبر، از تو دور نمیشوم تا من و تو هر دو در مقام عرض در پیشگاه حضرت پروردگار تا اونجا حاضر بشیم. از این عبارت امام علی میفهمیم که عمل در قبر با ماست، در عالم برزخ با ماست، در عالم آخرت هم با ما هست. پس چی با ما همراه هست همیشه؟ عمل. نفس عمل در درون ما باقی میمونه، نیت عمل در درون ما باقی میمونه، شکل عمل اینجا از بین میره ولی عکس برداری میشه، فیلم برداری میشه و روز قیامت شکل عمل ما حقیقت وجودی ما رو نشون میده. این آقا چه شکلی میشه؟ این آقا چرا انقدر زشته؟ اون شکل عمل است. این آقا چرا انقدر زیباست؟ اون شکل عملشه. بعد میفرمایند که و اگر آن شخصی که در حال احتضار و سکرات مرگ است، پس ببینید اینا مال احتضار و سکرات مرگه، مطیع ولی خدا باشه، کسی به نزد او میاد که از تمام مردم بویش معطرتر و منظرش زیباتر و لباسش فاخرتر است و به او میگوید بشارت باد تو را به نسیم‌های جان افزا که از جانب خدا می‌وزد و گل‌های خوشبو و بهشت پرنعمت، وارد شدی و عافیت، قدمت مبارک باد، خوش آمدی. ما از این عبارات میتونیم چهره متوفا رو در اون لحظه احتضار نگاه میکنیم، این تفسیرا رو بیرون بیاریم. وقتی که حاج خانم میگه ایشون متبسم آرام، میفهمیم که ولی خدا آمده پیشش. ببینید چقدر قشنگ تحلیل میشه اینا. بعد میگه که ولی خدا میپرسه، اون فرد میگه تو کیستی؟ او در پاسخ میگه من عمل نیک تو هستم که از دنیا به سوی بهشت آمده ام. و او میشناسد کسی را که غسل میدهد. او کیه؟ همون عملی که فعلا با فرده، یعنی متوفا کامل حقیقت نفسانی داره، میفهمه کی داره غسلش میده، کی داره خاکش میکنه، کاملا مشاهده، کی داره تشییعش میکنه. او میشناسد کسی را که او را غسل میدهد و قسم میدهد افرادی را که جنازه او را حمل میکنند که به سرعت ببرید و زود به خاک بسپارید. داره کاملا مشاهده میکنه و اینو داره مشاهده میکنه که دیدید مادر هم به جنازه، نمیخوام زیاد مکس اتفاق بیفته، هی میخوام جنازه رو ببری. همه جنازه های اینطوری نیستن که، بعضی جنازه های او میبینه آقا داره میره همینطور، چی شده که این جنازه همینجوری داره میره؟ اولیای الهی رو دیدن، چیزهای قشنگ دیدن. بعد وقتی که روی دوش افراد هستن دارن میگن آقا زود ببر ما رو، زود ببر ما رو. چرا؟ چون میخواییم مرحله زود تموم بشه برن به دنیای وسیع خودشون، کنار اولیای خودشون. و وقتی که او را وارد در قبرش میکنن، دو ملک به نزد او میآیند. آن دو فرشته بازپرسی و بازجویی کننده از عقاید و کردار او هستند، به طوری به سمت او نزدیک میشن که موهای بلند خود را بر زمین میکشن. نشون میده که فرشتگان زیبارویی هستن با موهای بلند، دارن میان به سمت متوفا. بله، البته این تعبیر دیگری هست که اونها با شکل دیگر وحشتناکی میان. حالا این موهای ترسناکی است و مرحله بعد که زیبا جلوه میکنه، دندانهای نیش خود را میکنن و شخ میزنن به زمین و صدای آنها چنان مهیب و زننده است که گویی صدای قرش تند و شدید آسمان است و چشمان آنان چنان دهشت انگیز و وحشت آور است که گویی مانند برق زننده و ابرهای سیاه آسمان است. اون دوتا میرسن، ببینید با اون چهره ها میرسن، سوال میکنن، میپرسن پروردگار تو کیست؟ پیغمبر تو کیست؟ دین تو چیست؟ امام تو کیست؟ او در جواب میگوید پروردگار من الله، خدای من واحد، محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر من است، دین من اسلام است، علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین امامان من هستند. آنها میگویند خداوند ثابت بدارد تو را. این کلمه رو دقت کنیم، چه توفیق داشته ما توی این ایام که این آیه این همه داره میاد جلو. خداوند ثابت نگه دارد تو را. خدا چی رو نگه داره ثابت؟ یثبت الله. یادتون اون آیه ابراهیم دیشب هم خوندی؟ الذین آمنوا بالقول ثابت. اون لا اله الا الله رو، اون شهادت دادن به ائمه معصومین و نبی، همون چیزی که در دعای عدیله دیروز دیشب گفتگو کردیم، اونها رو ثابت نگه دارد تو رو به آنچه موجود موجب خوشنودی و محبت توست. و این گفتار آنان گفتار خداست که می‌فرماید ثابت و برقرار می‌دارد خداوند کسانی رو که ایمان آوردن به گفتار ثابت در دنیا و آخرت، که در این چند شب راجع به این آیه خیلی گفتگو کرده. پس تا جایی که شعاع چشم او برسد، چشم او یعنی متوفا، وقتی که این دیالوگ ها انجام میشه، بعد میگه تا جایی که چشم متوفا کار میکنه، افق رو میبینه، نور دیدگان او بدانجا راه یابد، قبر او رو برای او توسعه میدهد. خوش به حالشون. همون لحظه ما تنگ میبینیم قبر رو، وقتی که این گفتار انجام بشه اونا میان وسعت قبر رو براش انجام میدن، او دیگه فشاری رو حس نمیکنه و دری از بهش به روی او باز میکنن و به او میگوین به خواب خوش، به خواب با چشمهای تازه خنک و شادمان، یعنی آروم باش. باز اینجا یاد این خواب مادر بزرگ افتادیم که همین رو خواب دیده بود. خواب دیده بود در قبر گذاشتنش، خاک ریختن روش و همین فرشتگان آمدن جلو با یک هیکل‌ها و رفتارهای بسیار وحشتناک، که ایشون میگفتش که من به وحشت افتادم، هی به من گفتن که بگو من رب بک، من رب بک، که ایشون میگو من هول شدم، گفتم حالا هولم نکنه مگر اینجوری. خب همون خدا اینا گفت خب حالا دیگه پیامبر تو ولی تو کیسی اینا هی تون تون با یه حالت با خشونتی گفتن. اینا گفتن خیلی خب حالا علی و فرزند داشت. بعد ایشون با همون زبون ساده شد، به محض اینی که اینو گفتن دیدم از زیر من یک دری باز شد و به سمت بهشت کشیده شد. دقیقا ترجمان همین عبارت. ببین اونها با اون هیبت میان بر اساس ایمان و گفتار متوفا تغییر چهره میدن. بعد میفرماین که بخواب مانند خواب جوانه، سالم، برومند، متنعم. این که ما مرده هامون رو میبینیم که مثلا اینجا مریض بودن، کهولت سن داشتن، اونجا میبینیم چقدر سر حالن، چون در اون عالم دیگه مریضی و مرگ و ناتوانی و شکستگی نیست، اینم اون عالم ماده دنیاست. و این گفتار آنان گفتار خداست که می‌فرمایند بهشتیان در آن هنگام بهترین جایگاه و بهترین استراحتگاه و خوابگاه را خواهند داشت. حالا و اگر آن شخص تازه مرده از دشمنان خدا باشد، کسی به نزد او می‌آید که از تمام افراد مردم لباسش زننده‌تر، زشت‌تر و بوی بدش از همه متعفن‌تر نزدیک میشه به او. به او میگه که بشارت باد تو را به آشامیدنی هایی که چون فلز گداخته پر حرارت است و به نزدیک شدن و مس کردن آتش دوزخ، و اونیز کسی را که او را غسل میدهد میشناسد و افرادی که جنازه او را میبرند. حالا ببینید تفاوت چقدره. این افراد که در دنیا اعمال خوبی نداشتند و به انکار معاد و توحید و نبوت پرداختن، وقتی که اینا رو روی دوش دارن حمل میکنن، میگه افرادی که جنازه او را میبرن سوگن میبرن که قدری نگه دارید، انقدر به سرعت نرید، قدری نگه دارید، از بردن من خودداری کنید به سمت قبر. دلشون نمیخواد برن به سمت قبر. پس چون در قبرش وارد کردن، آن دو فرشته وارد میشوند و میآیند و بند کفنهای او را میگشایند. سپس به او میگویند پروردگار تو کیست؟ پیامبر تو کیست؟ دین تو چیست؟ او در جواب میگوید نمیدانم. آنها میگویند ندانستی و در راه هدایت قدم ننهادی؟ و چنان با گرز گران ضربه ای به او میزنند که تمام جنبندگان غیر از جن و انس از آن ضربه میترسند و دری از جهنم به روی او باز میکنند و سپس به او میگویند بخواب به بدترین حالات. و آن قبر به اندازه‌ای برای او تنگ میشود و دارای فشار میشود، مثال تنگی و فشاری که نیزه فرو رفته در پیکان سر خود را دارد. نیزه رو که مثلا سرش به چوب میزدن بعد حتما سفت بشه که سر نیزه نیفته، میگه انقدر قبر برای اینا فشار میاره تا به حدی که مغز سر او از میان ناخونها و گوشهایش خارج میشود و در این حال نیز مارهای زمین و عقربهای زمین بر او دست میابند و سایر گزندگان بر او چیره شدند و پیوسته او را بگزند تا وقتی که خدا او را از قبر خارج کرده و برای حساب و کتاب در صحرای قیامت محشور و مبعوث گرداند. و او دائما تمنا می کند این دوره برزخ را که داره عذاب می کشه. حساب کتاب هنوز نشده، او از عمل خودش داره عذاب می کشه. دائم تو این مدت میگه زودتر قیامت رو برپا کنید، چون از شدت گرفتاری در عالم برزخ خیال میکنند که برپا شدن قیامت عذاب او را تخفیف خواهد داد. ببینید چه رنجی هست، انسان چه رنجی میبره از اعمال خودش در عالم برزخ. این که میگه که این ضربه رو که میزنه همه جنبندگان میترسن، نمیدونم مشاهده کردید یا نه، یه عبارت از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هست. میگم ولی خودم هم اینو مشاهده کردم، احتمالاً هم شما دیدید. در میان گله چهارپایان، توی حالا من توی گوسفندان دیدم، دارن آروم میرن، یهو در یک لحظه مثلا یکیشون یا چند تاشون یهو یه جفتکایی میندازن شروع میکنن به دویدن به یک باره. در یک حکایتی پیامبر وقتی که جبرئیل اینو به پیامبر میگه، میگه اه پس من اون زمانی که داشتم چوپانی میکردم، من یهو میدیدم که یه گوسفندی، حالا یه دونه دو تا چند تا، یهو اینا میپرن از جا و آشفته میشن و شروع میکنن به فرار کردن. جبرئیل میگه این به خاطر ضربه‌ای هست که اون مأمورین بر سر این فردی که اعمال این چنین داشته می زدن و این صدا در عالم حیوانات قابل شنیدنی است. انسان هم اگر ادراک برزخی پیدا کنه اون صدا رو می شنوه. و ما نقل قولهای بسیاری از عرفای بزرگ داریم، نقل قولهای زیادی از شاگردان حاشی ولی آقای قاضی داریم، از آقای بهاءالدینی داریم، از آقای افراد زیادی هستن، من شرح حالشون که میخوندم، آقای گلپایگانی حتی در قبرستان اصفهان براش این اتفاق افتاده بود. یک دوره رو ایشون استادشون دستور ذکر داده بودن نیمه شبها، شبهای جمعه، چهل شب بعد می رفتن در تخت فولاد اصفهان، اونجا ذکری رو بعد میگفتن، نمازی رو بعد میخوندن و میومدن. ایشون خودش نقل میکنه که نمیدونم اینو قبلا میکنم من شما گفتم یا نه توی همین مباحث معادشناسی، ایشون میگه یه شب زمستون بود، من رفتم قبرستان دیدم هوا خیلی سرده، در اون خادم اونجا که خدمتکار قبرستان در اتاق اونو زدم که اون اومد گفت آقا الان اینجا چیکار میکنی توی این سرما؟ گفتم خب من حالا بعد میومدم اینا. گفت من راه داد توی اتاقش، توی اتاقش هم یه اتاقی بود که اون اتاقم قبرستان بود و اون مشغول کندن قبری بود. جای دیگه حالا دو تا اتاق اونورتر زندگی میکرد ولی گویا اینجا کار داشت اینها. منم دیدم چراغ روشن هست، در زدم اون طرف در باز کرد با حاج آقا اینجا چه کار میکنی؟ گفتم آمدم برای کار شبانم. خلاصه منو برد که بیا اینجا بشین گرمه، چراغ هم هست اینجا. گفت نشسته بودم مشغول ذکر بودم، نیمه شب بود، دیدم که یه سر صداهایی از بیرون میاد و اومدن در زدن وارد شدن تو. این فردی هم که قبر رو کنده بود بلند شد اونها رو سلام علیک تحویل گرفت. گفت دیدم یه جنازه ای رو آوردن داخل گذاشتن، گفتن که خب ما الان که اینو دفن نمی کنیم میذاریم اینجا، فردا میام اینو دفن کنیم. رفتن یه قاری قرآن رو اون خانواده متوفا معمول کرده بودن که تا صبح که این جنازه اینجا هست بالای سر این قرآن بخونه. حالا قبر کنده شده، جنازه کنار قبره، همه هم رفتن، یه قاری بالای سر این جنازه داره قرآن میخونه، جناب آقای گلپایگانی هم این وقت نشسته، خود اون فرد هم مشغول کارهای دیگه هست، اون خادم اونجا. ایشون میگفتش که من همینطور که چشام بسته بودم مشغول ذکر بودم یهو دیدم یه صدای عجیبی اومد. گفت چشمام باز کردم که ببینم چه اتفاقی افتاده، دیدم قاری همینطور مشغول خوندن قرآنه. به خودم گفتم شاید من خیالاتی شدم اینا. دوباره چشمامو بستم رفتم داخل، حالا هوا سرد، رفتم دوباره داخل ذکر خودم اینا، دیدم صداها وحشتناک‌تر شد. خب یه لحظه مقاومت کردم پرده رفت کنار برام، دیدم دو تا مرد قوی هیکل زشت بالای سر این جنازه واستادن با یه گرزهایی که سر این گرزها آتش بوده بلند میکنن محکم میزنن تو سر این متوفا. حالا قرآن خونم داره قرآن میخونه منتها هیچی متوجه نمیشه. بعد این ضربه‌ای که میزنن صدای ضربه چنان وحشتناکه که تمام قبرستان این صدا میپیچه. گفت من دیدم دیگه نمیتونم طاقت میارم، پاشدم که برم. حالا خود دائم میگه حاج آقا چی شد داری میری اینا؟ گفت چیزی نمیتونستم بگم به اینا که. گفتم نه من کارام تموم شد دارم میرم. ایشون میگه از وحشت این صحنه نفهمیدم این قبرستان رو چجوری طی کردم توی اون سرما و بوران تا به سمت خونه برسم، ده بار افتادم زمین از وحشت. حالا ببینید یه لحظه ایشون دیده اون فردی که دوچار این حالت شده چه حالتی. خدایا ما رو از این بلاها دور بفرما، خدایا در دنیا به ما چنان معرفتی عطا کن که تا اختیار داریم مراقبت از عمل خودمون بکنیم. الهی فرصت توبه به ما بده، فرصت شناخت اعمال به ما بده، الهی توفیق بندگی و عبودیت به ما بده و ما رو در لحظه احتضار جزء اون افرادی قرار بده که اولیاء خودت شفاعت ما رو میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.